ساعت 3 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه با همکاری شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امروز 10 دسامبر است، مصادف با روز جهانی حقوق بشر. کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد در آستانه این روز از حکومت طالبان خواست تا حکم اعدام علنی و شلاق زدن را توقف دهند. ولکر تورک دیروز در یک نشست خبری گفت که با اجرا گذاشتن چنین اقدامها مخالف تعهدات حقوق بشری است که افغانستان آن را امضا کرده است.
از مقام های سرپرست طالبان می خواهم تا به صورت فوری مهلت قانونی را برای اعدام های آینده در نظر گیرند و حکم اعدام را لغو کنند.
طالبان در آستانه روز جهانی حقوق بشر نخستین اعدام علنی را در حضور مقام های ارشد حکومتشان و صدها تن دیگر روز چهارشنبه در ولایت فرا به اجرا گذاشتند. همچنان در پروان، لوگر، غور، تخار و قندهار ده‌ها تن از سوی طالبان شلاق زده شدند. این اقدام های طالبان با واکنش های جدی جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق بشر و کشورهای مختلف جهان روبرو شده است. اوچا، اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، می‌گوید که در سال 2022 برای 25 میلیون تن در افغانستان امدادرسانی کرده است. اوچا در توییتی که دیروز نشر کرد گفت که در جریان امسال عملیات برای کمک رسانی در تمامی ولسوالی‌های افغانستان را اندازی شد. این اداره گفته که نهادهای امدادرسانی از تمویل کننده‌ها می‌خواهند تا کمک‌های فوری را بر اساس نیازهای زمانی برای مردم در افغانستان فراهم کنند. برخی نهادهای سازمان ملل متحد و اداره حمایت از کودکان پیش بینی می کنند که شمار نیازمندان و مواد غذایی در سال 2023 در افغانستان به حدود 28 میلیون تن خواهد رسید. قمرگل، هنرمند پرآوازه افغانستان که در کانادا زندگی می کرد، عصر روز جمعه وفات کرد. اعضای خانواده این هنرمند گفتند که وی بر اثر بیماری که عاید حالش شده بود در شفاخانه در شهر تورنتو چشم از جهان بست. قمرگل در تقریبا 5 دهه گذشته صدها آهنگ سروده بود. شوهر وی محمدین زاخل نیز از هنرمندان افغانستان بود که سالها قبل درگذشت. ایمل زاخل، پسر قمرگل، یکی از آوازخوانهای جوان است که در کانادا در بخش موسیقی فعالیت دارد و آهنگ می‌خواند. و شورای امنیت ملل متحد قطعنامه را شام دیروز تصویب کرد که بر اساس آن به کمک‌های بشری به کشورهای تحت تحریم ملل متحد اجازه داده می‌شود. در متن قطعنامه گفته شده که به فراهم آوری کمک، مواد و خدمات ضروری اجازه داده می‌شود تا مساعدت‌های بشری به موقع برسند. در ادامه آمده که این اقدام از تحریم‌های شورای امنیت در زمینه منجمد ساختن سرمایه‌های برخی کشورها سختی پنداشته نمی‌شود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از تصویب این قطعنامه استقبال کرده و آن را مهم دانسته است. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبوت خوش آمدین. موضوع بحث ما روز جهانی حقوق بشر است. اعلامیه جهانی حقوق بشر پیمان بین‌المللی است که در شورای عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 10 دسامبر 1948 در پاریس به تصویب رسید. در این اعلامیه برای اولین بار حقوق را که تمام انسان‌ها سزاواران هستند را به صورت جهانی بیان می‌دارند. در نتیجه حقوق بشر و حق گفته می‌شود که همگان در آن همزمان و هم مکان یا مکان‌ها از آن برخوردار می‌شود. در همه مکان‌ها از آن برخوردارند. منشور بین‌المللی حقوق بشر از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دو پروتکل انتخابی آن تشکیل شده است که در سال 1966 مجمع عمومی دو میثاق یاد شده را به تصویب رساند. خب به هر حال یک نظر کوتاه به تاریخچه روز جهانی حقوق بشر انداختیم. در این مورد مهمانای داریم که وارد هستند در موضوع و زیادتر ما میبینیم که امروز در افغانستان حقوق بشر از چی قرار است. مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای محمد ابوالاحرار رامزپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان که خودشان یکی هستند، یک تن از مدافعین حقوق بشر هستند، و همچنان محترم مولانا صاحب عبدالصبور عباسی و همچنان محترمه قاضی نرگس آفتزاده مهمان برنامه ما هستند. به مهمانای محترم احترامات تقدیم است، برای همشان خوش آمدید میگوییم. قبل از اینکه به مهمانا رشته سخن بسپارم، این موضوع را که راجع به روز جهانی حقوق بشر طرف حکومت طالبان چی میگن، از آقای ذبیح الله مجاهد پرسیدم، اونا به طور خلاصه جواب دادن. یک دقیقه صدایشان با هم میشنویم که وضعیت یک دفعه از نظر باز بگذارانیم. یک جایی
حقوق اتباع در افغانستان محفوظ و مسئول است. حقوقی که اسلام و شریعت برای اتباع داده مراعات میشه. هزاران محکمه در کشور به خاطر امی است که به مردم حقوقشان اعطا شود، تا به سطح ولسوالی ها و با هم در تماس هستند تا خدای نخواسته حق کسی ضایع نشه و بالای حقوق کسی تجاوز صورت نگیره. و یکی دیدی حقوق یا تعریف حقوق بشر از دیدی کشورهای غربی است. چیزی که در وجه حقوق پنداشته میشه لازم نیست که در افغانستان ما این همون چیزی به حقوق باشه، چون آنها آزادی های خود دارن یا وزی اصول زندگی خود دارن، ولی افغان ها من حسی مسلمان باز چارچوب برای زندگی خود دارن. نمیتونیم گفته که حقوق مردم زیر خطر است یا قسمی که تبلیغ میشه یا در مورد پروپاگند میشه درست باشه. افغانستان یک جامعه اسلامی است، مسلمان ها از همه کار مکلفیت زیاد دارن که حقوقی هم دیگر رو بپردازن، و همچنان تلاش صورت میگیره که حقوق اتباع در نصره وقت برشان داده شد محاکم به خاطر ازای فعالیت دارن.
بله مهمانای محترم، موقف دولت در امی اول گرفتیم بر ازی که در این روزا افغانستان تحت انتقادات شدید در سطح بین‌المللی و در سطح داخلی قرار دارن. گفتیم که اونا تا چه حد به این موضوع احترام دارن، او را اول ببینیم بشنویم که چی میگوین. آقای رامزپور، سخن اول از شما، شما در مورد چی گفتنی دارین؟ وضعیت حقوق بشر در افغانستان چگونه است فعلا؟
با درود و سلام به شما مهمانان گرامی و شنونده ها و بیننده های گرانقدر برنامه. در آغاز لازم می‌بینم که روز جهانی حقوق بشر برای همه مدافعین حقوق بشر در داخل افغانستان و همچنان مدافعین این و هموطنان عزیز ما که در خارج افغانستان هستند تبریک و تهنیت عرض بکنم. در ارتباط سوال شما باید عرض برسانم که مسئله حقوق بشر یک مسئله گفتمانی بسیار مهم بوده در سالهای گذشته هم در افغانستان. امروز در دنیا مسئله حقوق بشر به یک موضوع بسیار اساسی در عرصه حقوق بین المللی تبدیل شده. یکی از میزانها یا یکی از معکهای او حکومتهایی که به خدمت مردم خود هستند و حقوق مردم خود مراعات میکنند، امی موضوع رعایت حقوق بشر و تعهد از اونا به تعهدات و انجام تعهدات حقوق بشری است. امسال ما 75 سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تجلیل میکنیم و ایره در آستانه تجلیل میکنیم که متاسفانه 4.2 میلیون کودکای افغانستان از دسترسی به تعلیم محروم مانده و 60% این کمیت دخترها تشکیل میده. و همچنان در آوان از این روز ما و شما یاد بود به عمل میاریم که نقض سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان در تای 16 ماه گذشته متاسفانه ادامه داشته. علی رغم 3 مورد یا 4 موردی که در بیانیه هیئت ملل متحد امروز به او اشاره شده که از جمله دستاوردهای حقوق بشری طالبان شمرده شده، یکی از او مسئله فرمان عفو بوده که عملکرد از او را ما شما می‌بینیم که زیاد موفق نیست، و دوم از او هم صدور یک رهنمود برای حقوق زندانیا بوده، و دومش هم ایجاد یک کمیسیون بررسی تخطیهای رسانه‌ای بوده. بیشتر از این ما چیزی را از حاکمیت موجود در راستای حقوق بشر ندیدیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که یک مرجع مراجعه مردم افغانستان در صورت نقض حقوق بشریشان بود لغو شد، و همچنان کشتنهای بدون محاکمه، شکنجه و به همین ترتیب نقض حقوق خانمها، بدرفتاری با اونا و محدودیتها برای آزادی بیان و همچنان برای فضای فعالیت های مدنی در افغانستان همه روزه از روز پیشتر وخیمتر شده. از این خاطر ما وضعیت حقوق بشری افغانستان آنچه که پیشتر آقای مجاهد به او اشاره کردن باید از دید منتقدانه و دقیق بررسی بکنه. یکی مسئله قوانین موضوع است که متاسفانه او هم در افغانستان آل لغو شده و یگانه مرجع عموم مسائل شرعی عنوان میشه که محاکم باید به او پابند باشه، در حالی که افغانستان سابقه 100 ساله قوانین وضعی را داره که همگی از مبدا و منشأ اسلام گرفته شده. و ثانیا تعهدات حقوق بشری افغانستان است که در چوکات رعایت حقوق بشر باید رعایت میشد. افغانستان به عفو کنوانسیون مهم و معتبر حقوق بشر بین المللی متحد بود در گذشته، به این کنوانسیون ها پیوسته بود، برای بعضی از این کنوانسیون ها اسناد الحاقیه را امضا کرده بود و به همین ترتیب یکی از جمله کشورهایی است، از نخستین گروه کشورهای 48 گانه است که اعلامیه جهانی حقوق بشر در وقتی که تصویب شده بود در مجمع عمومی ملل متحد در سال 1948 او را امضا کرده بود. ولی امروز وضعیت حقوق بشر در افغانستان با آن گونه که باید می بود یا در 20 سال گذشته بود متاسفانه نیست.
بله بسیار جد تشکر. قبل از اینکه به مولانا صاحب رشته سخن بسپاریم سوال کنیم، به محترمه قاضی نرگس عافیت زاده رشته سخن بسپاریم، اونا چی گفتنی دارن در این مورد و رضی که در سطح بین‌المللی خوب بسیار زیاد مورد انتقاد قرار میگیره افغانستان، مخصوصا دخترها مکتب رفتن نمیتونه، یعنی دخترهای بالغ. از شما بشنویم محترمه نرگس.
به نام خداوند دادگر، وقتی ما امروز در ارتباط به 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر صحبت بکنیم، حرف های زیاده در ذهن ما می آید. آیا حقوق در افغانستان وجود داره؟ آیا انسان هایی که در افغانستان زندگی می کنن بشر شمرده می شن؟ مشکلاتی که اونجا وجود داره آیا سزاوار یک انسان هست که معیار و محک حقوق بشر دانسته میشه؟ این سوال های هست، حرف های هست و سوژه های هست که در ذهن هر شخصی وقتی در رابطه با حقوق بشر صحبت میکنیم در ذهن های تبلور میکنه. شرایط امروزی که در افغانستان متاسفانه حاکم هست و از مدت حدودا 1.5 سال ادامه داره واقعا نگران کننده است. آنچه که به عنوان هدف از اعلامیه حقوق بشر بوده، هدف از نام نهادن روز 10 دسامبر بوده، امروز متاسفانه در افغانستان او در نظر گرفته نمیشه. در نظر گرفتن حقوق اتباع هست. آنچه که در کل در اعلامیه آمده و همچون یک روز نام نهاده شده، همه چیز مخالف هست. اگر با نامگیری تمام کنیم، از الف تا یا آنچه میبینیم در مخالفت با حقوق بشر هست. حقوق ذاتی انسان ندارد که حیات هست. حیات امروز اهمیت نداره وقتی گروه حاکم معیار را بری میدانه که ماینگذار باشی و پیش ما امتیاز و رتبه میداشته باشی. یعنی ماینگذاری هدفش چی است؟ اظهار روی افراد است. انسان های بیگناه معمولا با ماینگذاری ها کشته میشن. پس معیار از یا که وقت کشتن افراد باشه، پس چطور ما میتونیم که حقوق بشر را از همچوی گروه توقع داشته باشیم که رعایت شود؟ در رابطه با اینکه پیشتر صدای آقای مجاهد را شنیدیم، گفتن محاکم در سراسر کشور، چون من اهل محاکم و کار و محاکمه هستم، توجه ما بیشتر سر همچون موارد جلب میشه و بیشتر دوست دارم سر همچون موارد صحبت کنم. وقتی بگن محاکم در سراسر کشور برای رعایت حقوق افراد فعال هست که حتی دولسوالی ها هست، امروز ما میبینیم خود محاکمشون بنابر رعایت نکردن احکام قانون، احکام حقوق بشری، خود ناقض حقوق بشر هستن. و گروه حاکم چرا سبعی که خود را تأمین کننده حقوق بشر بنامه، خودش ناقض حقوق بشر هست. وقت انسان ها بدون محاکمه یا محاکمه که اصلا اوا میکنن، به زعم ما یا به زعم کسایی که با قانون و حقوق پابند و وابسته هستن، محاکمه شمرده نمیشه، چون اصول و موازات و روند محاکمه عادلانه وقت در نظر گرفته نمیشه، اصلا محاکمه نیست. پس ما نظر به این صحبت های آقای مجاهد صحبت هایشان رو میتونیم نفی کنیم به اینکه آنچه که در کشور جنیان داره خود نقض حقوق بشر هست، نه تأمین حقوق بشر.
تشکر. خب محترم مولانا عبدالصبور عباسی، شما با صبر و حوصله شنیدین تمام طرف ها را. مهمترین مسئله ای است که طرف مقابل در هر موضوع که وارد میشه میگن که مسئله اسلام است، شریعت است، او یک نوع صد در مقابل کلگی در داخل و خارج به افغانا ایجاد میکنن، یعنی کلگی به احترام شریعت و به قرآن کریم اینا چیز گفته نمیتونن. در شرایط مثلا کارهایی که میشه در سطح بین‌المللی از انظار بین‌المللی و جامعه جهانی و مردم افغانستان پنهان نمیشم، شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ چی باید شوه؟
نظر سه محترم سلام با شما و سلام با شنونده شما. نخو لحظه پیش در برنامه پشتوم شرکت کردم و معروضات خود عرض کردم. نظر سه محترم، حقوق بشر، انسان هم با بشر حقوق قائل شده، مثلا زندگی، حیات، ای حق بشر است. تجارت، کار کردن حق انسان است، عام از مرد و زن، مرد باشه زن باشه، تجارت کرده میتونه، کار کرده میتونه، حق حیات داره. همچنان حق تعلیم مردم داره و زنم داره. در ایت جای قرآن یا حدیث، حتی در کتابه فقه ما شما این آمده که زن او تعلم نکنه، تعلیم نکنه، او از آموختن محروم باشه. بلکه حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم به این تشویق شده، حتی در باره کنیزه آمده، در باره دختره که کس داشته باشه فرزنده خود دو بر عد به هنه فا احسن تعدی به هنه، با اونا تعلیم داد و تعلیم خوب داد. این کل چیزا را پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفته. نگه زن امرای مرد یک تفاوت خلقی و خوب یک چیزه. نگه در حقوق و در چیزا کنم تفاوت نداره. میراث پسرم برده میتنه، دخترم برده میتنه. اگر با دختر یک اندازه او را در او صورت که برادر داشته باشه، با او یک ذره کم کده، با دگه جه برش زیاد کده. مهر حق دختر مقرر کرده، برادرکش مهر میته بزن خود، خوار یا همشیره او مهر میگیره از اوجه، با برادرش که زن میگیره، نفقه زن، نفقه اولاد در گردن برادرش است، ای همشیره ما که شوهر میگیره، نفقه زی، نفقه اولادش در سر شوهرش است، او تفاوت هم با شریعت کشیده، او تفاوت هم کشیده، در میراث حق داره ده. دیگه من نمیبینم که او کدام جایست که دو جا زن و مرد کدام تفاوت داشته باشه. یک مسئله ستر و حیا و پرده است، او مردم با او مکلف است، خو از زن یک درجه یک زیاد است. او زن افغانستان ایک وقت نگفتن که ما ستر نمیکنیم یا پرده نمیکنیم یا خلاص. دیگه یک گپی پرده است. اگر تو تعلیم بند میکنی که مسئله حجاب رعایت نمیشه، خو حجاب رعایت شو. اگر تو تعلیم بند میکنی که او جا استاد مرد است، خو استاد زن پیدا کو، و تا که استاد زن پیدا نشده تعلیم باید او بند نشوه. تمام قوانین در تمام دنیا، قوانین اسلامی، قوانین کمونیسم، تمام قوانین این تدریجی نافذ میشه.
بله اینجا ببخشین مولانا صاحب، ببخشید که به جای اون قطع کردم. منتها یک سوال همیشه به ذهن ما خطور میکنه، ما چمی سوال تا چیت درست است یا نیست، و ایست که یک نفر که گناه میکنه، قبل از گناه آدم جزا داده میتونه. به طور مثال مکاتب دخترانه بلوغ منع میکنن به این دلیل که میگن اینا شاید غربی شن، شاید اینا بدرا شن، شاید اینا او شو و ای شو و از این قبیل مسائل. سب چرا کل مسائل کنوزی است گناه نکردن؟ معلوم نیست که اینا بدرا میشن نمیشه، باز اینا چهار شاهد مسئله ایش است و ایجاب و قبول است و گپا کلش در شریعت و هیچ کدامش مراحت نمیشه. یکی دوم، مردها چرا خودشان خود اصلاح نمی کنن؟ چشم خود چرا اصلاح نمی کنن که یعنی چشم چرانی بکنن؟ چرا وارا می پوشانن؟ یعنی من این چیزا رو هیچ نمی فهمم، یا تا چه حدی سوالا منطقی است، اسلامی است یا نیست؟ سبب ازی قبل از گناه است کس خو گناهکار نیست نی؟ خب من در خانه بشانن
این خو واضح هست. گفت شما که قبل از گناه نه با کس جزا داده میشته و نه او را گناهگر تلقی کرده میتانیم، با او بریست. با حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی آمد زیاد نفر آمدن که فلانی نفر در مسجد گفت که ما امیر المومنین هم میکشم و بد رد هم میگفت شما ای را بکشید. او گفتی او مرا نکشتم، من از پیش تقسم بکشم، اگر مرا کشت با او مسئولیت و یا حق امام حسن و امام حسین است که او را معاف میکنه یا میکشه. قبل از کشتن خو ما کشته نمیتنم، اگر نی او امیرم بود، خلیفه مسلمان ها بود، قبل از جرم، قبل از گناه کسی را گرفتن ای خو بیخی واضح است. یک مسئله پوشندن است نظری صاحب، تمام ما شما الحمدلله ثم الحمدلله مسلمان هستیم، با مردم گفته شده و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، ما مؤمنا بگوین با مردا که چشمه خود پایین کنن، یعنی به طرف جایی که نظر انداختن ممنوع است اونجا نظر اندازی نکنن. و با زنا ما میگه گفته شده و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، با مؤمنات با زنه مؤمنم گفته شوه که او نظر اندازی در جای غلط میکنه، چشمه خود این طرف بگردن. با اردو حکم شده، لیکن یک چیز با زنه زیاد است، یک چیز دیگه خوب لباس و جامعه و خود پوشندن ما مردم حکم است، با زنم از زن یک چیز زیاد است که او زینت خودم پت کنه که جالب نظر مردانه باشه، خلاص دیگه کدام مسئله نیست.
تشکر مولانا سه محترم. با اجازهتون یک دور هم صحبت کردن، نوبت شنونده میرسه. برای اینکه مشکلات داریم از نقطه نظر تلفن، شماره تلفن باید اعلان کنم. یک اعلان کوتاه داریم، آقای شفیق قیور رو بشنویم، بعد از شماره رو اعلان میکنم.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
بله شنوندگان محترم، شما ما در 19 و 21 و 25 متر در موج کوتاه شنیده می توانید. در رادیو اس دبلیو زیادتر نشته میشه فکر می کنم. و شماره تلفن ما فعلا 00420124501 و شماره دو ما 00420124601 در خدمت تان است اگر تلفن میخواین بکنین. خب راموزپور صاحب، یک دور مهمانا را کلش شنیدیم، شما هم مهمانا را شنیدین، آقای ذبیح‌الله مجاهد خود جوابش را دادین. حالا موضوع اصلی ما که روز جهانی حقوق بشر است، روی از این موضوع کم صحبت میکنیم و مخصوصا در افغانستان چی باید شود، چطور حقوق بشر مثلا مراعات شود، چطور کنترل شود. ما در سوال اصلی خود از آقای ذبیح‌الله خان مجاهد پرسان کرده بودم که یعنی در تمام احزاب سیاسی یا هر حرکتی که باشه کل یک موسیچه بیگنا نیست، از او خاطر شما چطور میتونین صفو خود کنترل کنین، چرا یک ارگان مستقل حقوق بشر ندارین؟ اونا در جواب ما گفتن که محاکم است. خب حالا شما چی میگین در مورد چطور کنترل شود این موضوعات؟ صاحب
ببینین جناب نظر صاحب، از جمله 54 کشوری که عضویت سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی را دارن، تقریبا در حدود 38 تا 40 کشور ساختارهای را مثل کمیسیونهای مستقل حقوق بشر یا کمیته ها یا دستت وزارت چیز را مماثل به این دارن که یک مرجع هست، در صورتی که نقض حقوق بشر صورت بگیره مردم بتانه به اونا، به او شخص یا به او کمیسیون یا کمیته مراجعه بکنه. و امروز در دنیا یک میکانیزم بسیار مهم در چوکات ملل متحد برازی به وجود آمدن، کنوانسیون ها، مراجع گزارش دهی و کنوانسیون های حقوق بشری، گزارشگران خاص سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر ملل متحد که در سال 2006 به پیشنهاد آقای کوفی انان ایجاد شد و در این شورا کشورهای مختلف به شکل ادواری عضویت شمی داشته باشند و در هر 4 سال کشورها مکلف هستند که یک گزارش کارکردهای حقوق بشری خود بتن که افغانستان در دورای 20 سال گذشته 3 گزارش داده و به زودی در طی 1-2 سال آینده گزارش 4 خودم باید ارائه بکنم. بنابراین اگر حاکمیت موجود خواسته باشه که از یک وجهه بهتر بین المللی برخوردار شوه و در بین مردم خود هم به حقوق و به آزادی های مدنی و سیاسی از اونا توجه شده باشه، بهتر است که اینمی میکانیزما و ساختارهای حقوق بشری بین المللی را و ملی را در نظر بگیرن، در صدد از این شوند که در این راه قدم بانند. متاسفانه که ما طوری که میبینیم شواهد و قرائن نشان میده که یک بیعلاقگی محض در این زمینه وجود داره و آنچه که گفته میشه در حد گفتار است. زمانی که گزارشگر ویژه ملل متحد آقای ریچارد بنت از افغانستان دیدار کرد، مقامات حاکمیت موجود بر از اونا وعده دادن که ما تلاش میکنیم که در قسمت حقوق بشر کارهای خوب انجام بدیم و ما به تعهدات افغانستان تا جایی که با ارزش‌ها و اساسات اسلام سازگار باشه سازگار خواهد بودیم. اما بیشتر از این تا و هنوز هیچ احوال در دسترس نیست که آیا یک مقارنه بین تعهدات افغانستان در زمینه حقوق بشر و کارکردهایی که باید شوه وجود موجود شده با ارزش‌های اسلامی یا نه. ما تا جایی که مطالعه کرده ایم و جناب مولانا صاحب هم پیشتر اشاره کردن، موضوعات حقوق بشری در یک حد بسیار زیاد، در یک حد 99% اگر بگوییم با ارزش‌های اسلامی در تلفیق و هماهنگی است. این درست است که مرجع حقوق بشر بین المللی حقوق طبیعی یا مکتب حقوق طبیعی یا عقل‌گرایی محض است و مرجع قانونگذاری در اسلام امو کتاب الله و سنت و اجماع و قیاس است، ولی بان هم عقل‌گرایی در قانونگذاری اسلامی مردود نشده و حقوق بشر بین المللی امروز یکی از مراجع قانونگذاری در تمام کشورهای پیشرفته محسوب میشه. خوبترین کشور امروز امو کشوری است که حقوق و آزادی‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی شهروندان خود مراعات بکنند. پیشتر زمانی که صحبت از محکمه صورت گرفت و نماینده حاکمیت موجود گفتند که ما محاکم داریم و هزارها محکمه وجود داره، محاکم به موضوعات حقوقی و قانونی میپردازند، ولی در کنار محاکم ضرور است تا یک مرجع مشخصی در یک کشور باشه تا به نقض حقوق بشر بپردازد. این نقض حقوق بشر شامل یک طیف گسترده ای از نقض‌ها شده میتونه. افراد دارای معلولیت که ما یک قشر بسیار بزرگ و میلیون ها تن در افغانستان داریم، آیا به حقوق از اونا چگونه رسیدگی میشه؟ در 16 ماه گذشته تا چه حدی تانسته حاکمیت موجود که به حقوق افراد دارای معلولیت بپردازن؟ همین ترتیب اطفال، شما ببینین که ما اطفال داریم که از اونا سوء استفاده جنسی صورت میگیره، اطفال داریم که از اونا برای اهداف نظامی و فعالیت های تروریستی استفاده صورت میگیره، اطفال داریم که اونا با کار شاقه مواجه هستن امروز. چطور تانسته که صدای این اطفال با گوش حاکمیت موجود برسه؟ ما ساختار برش نداریم. حقوق زنها که در بدترین وضعیت خود قرار داره و ما و شما همه روزه شاهد از این هستیم که حق مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی زنها علی‌رغم دستورات واضح اسلام از اونا سلب شده. در کجای اسلامی آمده؟ پیشتر جناب مولانا صاحب اشاره کردن از نگاه اهلیت عموسه عنصر کلیدی که برای داشتن اهلیت شرعی و حقوقی برای یک مرد افغان ضرور است، برای زنم لازم است. آزادی، بلوغ، حریت، داشتن عقل، اینمی مواصفات اگر یک مرد و زن داشت میتونه مشارکت داشته باشه در تصرفات، وقود شرعی و مشارکت در اداره و کار کردن. آزادی های کار و فعالیت های اقتصادی امروز از زنها سلب شده، در حالی که به اساس دستورات شرعی اسلام زنها مالک یا صاحب ولایت حقوقی خود در زمینی کار هستند. هر زن میتونه که تشبث حقوقی و تجارتی خود داشته باشه. حضرت بیبی خدیجه رضی الله تعالی عنها که یکی از امهات المؤمنین بودن و نقش اساسی رو در اشاعه اسلام بازی کردن، خودش تجارت میکرد. از این خاطر ما میبینیم که علی رغم اینکه ارزش‌های حقوق بشری، حق کار، حق تعلیم، حق محکمه عادلانه، بیشتر شما اشاره کردین، حق بری از ذمه بودن، امروز به طرف شهروند افغانستان به دیده یک مجرم دیده میشه در حالی که هیچ گناه نکرده، علی رغم از اینکه براءت ذمه یک اصل شرعی است و در اسناد حقوق بشر بین المللی هم خوشبختانه انعکاس یافته. بنان با در نظر داشت اما مسائل بگیم که ما در وضعیت خوب حقوق بشری قرار نداریم. آگاهی مردم افغانستان در 20 سال گذشته از حقوق بشری، مدنی و سیاسیشان بسیار بالا رفته خوشبختانه، و مردم سکوت نخواد کردن و مردم برای احقاق حقوقشان مبارزه خواد کردن.
بله، تشکر رامزپور صاحب. حالا نوبت شنونده است، فکر میکنم که یک شنونده وصل شدن، منتظر هستن. بله شنونده عزیز، خوش آمدین به برنامه.
سلام، خوش باشین. خوب هستین؟
تشکر. بفرمایید، موضوع بحث ما روز جهانی حقوق بشر است و وضعیت در افغانستان فعلا چطور است؟ در این مورد اگر سوال دارین یا نظر دارین میشنویم با مهمانای محترم یک جایی. همچنان قابل یادآوری شنوندگان محترم، شما ما را از طریق فیسبوک و همچنان یوتیوب هم میتونین همین لحظه دنبال کنین. توجه تان را میخواهیم. بفرمایید شنوندی عزیز.
راجع دمی چیز حقوق جهانی است، من یکی از کارمنده وزارت دفاع بودم دولت پیشین. دیگه فعلا وضعیتی که در افغانستان میبینم وضعیت دشوار است، خصوصا برای خانوما. روز به روز برای خانوما امی چیزای زیادتر برای خانوما چی میشه برقرار میشه. هر روز برای ازنا کل چیز در سر ازنا وضع میشه، هر قانون برای ازنا وضع میشه. می چرا دلیلش چی است که قانون برای خانوما وضع میشه؟ اگر ما به خاطر حقوق خود اگر چی کنیم، هیچ کسی پرداخت نمی کنه. اولش امارت اسلامی خودشان یا که از ما در مقابل از ما خشونت کار می گیره، یا که سر ما سلا بالا می کنه، یا که چوب می گیره سر ما. ما خوب انسان هستیم، حداقل کم درک داشته باشن. دیگه بعضی خانمایی هستن که سرپرست فامیل ندارن، هستن خودشان یگانه ناناور فامیل خود هستن. دیگه این موضوع واقعا برای همگی بسیار دشوار است دیگه.
بله، شما رو وقتی که از وزارت دفاع جواب دادن چی گفتن؟ یعنی یک دلیل خوب گفتن، یعنی یک وقتی که از کار شما رو برطرف میکنه الٹرناتیو کدام کار دیگر پیشنهاد کردن نکردن یا ماش میتن نمیتن، وضعیت از چی قرار است؟
هیچ، اصلا من خودم شخصا امرای خانم مرادی امرای یک دوستیم رفتم به پیش وزارت دفاع تا ورقه کردیم که به خاطر از اینکه ما سرپرست فامیل نداریم دیگه، خود ما یگانه ناناور هستیم، خود ما در فامیل ناناور نو نفر هستم. من دیگه یک پدر ضعیف دارم، ما از چشم معیوب هستم. دیگه اونجی که رفتیم اصلا در وزارت دفاع یک رقم عکس العمل امرای ما انجام داد، بسیار واقعا خشونت آمیز بود. دیگه سر ما توهین کنه، ما را متو بر ما بسیار گپای ما توهین آمیز میزنه که شما غلامای امریکا هستین، ما چون که چطور هستیم. ما در این کشور واقعا خدمت کردیم، ما که غلام هیچ کسی نیستیم، ما فقط خدمتگار وطن خود هستیم، خدمتگار مردم خود هستیم. دیگه یگانه یعنی بر ما بسیار زیاد از خشونت کار گرفت. سر ما اول سلاب بلند کردن، بعد از سلاب بلند کردن چوب سر ما بلند میکنن که میرین یا که بیزنیم شما را.
خب ای هم شاید عینی شنیدیم. بسیار تشکر شنوندی عزیز، از طریق امواج رادیو آزادی ما را اگر تعقیب کنین شاید مهمان ها در این مورد تبصره بکنن. یک شنوندی دیگه هم میگن است، آقای شفیق عیار همکار تکنیکی ما به گوشم گفت. بله شنوندی عزیز بفرمایید.
سلام به شما نظر سید محترم، همکاران تن و مهمانان تن زهرست مصفروان صحبت میکنم.
بله زهرا جان خوش آمدیم، بفرمایید در مورد روز جهانی حقوق بشر چی گفتنی دارین؟ در افغانستان تا چی حد حقوق بشر مراعات میشه؟
تشکر از شما. اول میخواییم بگویم که امروز روز جهانی حقوق بشر است. این روز و تمام مردم افغانستان تسلیت میگم چون اگر در افغانستان حقوق انسان برشان داده نمیشه، متاسفانه اینا حقوق تمام مردم افغانستان نقض کردن. یعنی مردم حق آزادی، حق اعتراض ها را نداره، اعتراض هایشون سرکوب میشه و خانم ها کار کردن نمیتونن، دختر ها درس خواندن نمیتونن، به پارک رفتن نمیتونن. و متاسفانه طالبان میگن که حقوق بشر نمیفهم که اینا خداوند بیشترین حق در دین اسلام به انسانیت داده، به خصوص به زن داده. اینا دین اسلام را درست مطالعه نکردن که درست بفهمن که حقوق بشر یعنی چی. اصلا طالب ها حقوق بشر را هیچ به رسمیت نمیشناسه.
بله کدام سوال خاص دارین؟
سوال ما از مهمانیت نی بود که اگر وضعیت هم قسم ادامه داشته باشه طالب و وقتی انسان مردم بسیار ظلم میکنن. شما ببینین محکمه وجود نداره در افغانستان، اینا متاسفانه مردم شلاق میزنن و مردم اعدام میکنن. اینا میگن که حقوق بشر داره از حقوق بشر میدن و جامعه جهانی هم میگه که داره از حقوق بشر میدن. میگه که ما یعنی با مردم افغانستان کمک میکنیم، باید با مردم اینا کمک کنه. سوال از مهمانای تانی بود که اگر همه قسم حقوق مردم نقض شده افغانستان، سلب آزادی های مردم به قسم ادامه داشته باشه، شما این دیگه حقوق بشر در افغانستان چگونه میبینید؟
تشکر زهرا جان از تلفنتان خانه آباد. خب به هر حال محترمه قاضی نرگس فکر میکنم نوبت شما بود، چند شنونده را شنیدین، بفرمایید از شما جواب بگیریم، تبصره تان بگیریم، باز به مولانا صاحب مراجعه میکنیم. قاضی نرگس
سلام،
در ارتباط به صحبت که خانم محترم از کارمندای وزارت محترم دفاع صحبت کردن، واقعا وضعیت خانم ها از لحاظ مالی در شرایط کنونی نگران کننده هست، چون در افغانستان خانم هایی که کار میکردن اکثریت غالب مسئولیت یک خانواده بزرگ را به عهده داشتن، چه با درآمد پایین چه با درآمد بلند، با تناسب درآمد خود مسئولیت های مالی خانواده را پیش می بودن، که متاسفانه امروز صدها هزار خانومی که از کار باقی ماندن یا هزاران هزار خانومی که دستشان از کار گرفته شده یا مسئولیت مالی خانوادهشان وجود داره هنوزم، راه درآمد یا منبع مالی خانوادهشان از بین رفته و مسئولیت های خانوادگیشان هست، حتی مردای خانواده اکثریت متاسفانه شهید شدن یا حتی مجبور به فرار شدن، ترک کشور کردن، و این خانومه که از وزارت دفاع کارمند قبلی وزارت دفاع بوده وضعیت را که بر ما شما بیان کرد که ما رو به عنوان شاهد عینی میشناسیم واقعا نگران کننده هست. وقتی آقای مجاهد از وجود محاکم برای احقاق حقوق مردم صحبت میکنه، از این وضعیت مگر آگاه نیست که کارمندش پشت دروازه وزارت دفاع برای مراجعین که برای حق خود خواستن حق خود، اولین مرجع هر کارمند نظر به اصول اداری باید اول از اداره خود بخواه، وقت اداره به او توجه نکرد یا سلسلتن راهی محاکم میشه. متاسفانه ما کدام محاکم اداری نداریم که بتانه جوابگوی همچو خانم باشه که خواستار معاش یا مو حقوقش باشه. حتی کارمندای را ما میشناسیم و خودم از اون جمله افرادی هستیم که سالها کار کرده و اگر به لحاظ عمل کرده طالبا دست از کار گرفته میشه و یا برکنار میشن یا اصلا به تقاعد اجباری سوق داده میشن، اقلا حقوق تقاعدی خود را دریافت کنن. اما چه مرجعی است که ایره در اختیار از یا قرار بده؟ وقت خانم اجازه داخل شدن به اداری که قبلا کار میکرده که از حقش هست باید ادامه بده که متاسفانه اجازه ندارن، وقت داخل شدن اجازه نداشته باشه چگونه میتونه این حق خود به دست بیاره؟ چگونه این میتونه به محاکم مراجعه کنه؟ وقت خانم حق نداره در اداره داخل شود چطور میتونه حق خود را بگیره؟ متاسفانه این موضوع نگران کننده هست که گروه حاکم مکلف هست در برابر هر فردی از اتباع کشور به این مشکلاتشان رسیدگی بکنه. و در ارتباط صحبت و تبصری خانم زهرا از افغانستان صحبت کردن، واقعا نقض بشری به همی گونه که ادامه داره و ادامه پیدا میکنه گفتن آینده چطور میشه؟ وقتی ما حال را ببینیم آینده را میتونیم قیاس کنیم. چهره موجوده گروه حاکم تا جایی که دیدیم یک سال قبل چنین نبود، آیست آیست شروع کردن به نمایش چهره واقعی خود. در روزهای اول گوی آب از آب تکان نخورد، آیسته آیسته چهره واقعی خود را نشان دادن. در اوایل در کشور همه امیدوار به این بودند که شاید حضور گروه حاکم بعد از دو دهه با یک تغییر باشد، یعنی آنچه که سالهای قبل با ظهورشان عملی میکردن شاید امروز او عمل کرده نداشته باشن، دیدگاه هایشان تغییر کرده باشه، عمل کردشان شاید میخواین خود را با جهان ربط بدن، خود را با معیارات جهانی و بشری عیار بسازن که در ابتدا شلاق زدن نبود، در ابتدا بازداشت های خودسرانه بسیار کم بود، شکنجه ها کمتر بود، روز به روز در روز اول دوم هفته اول ماهای بعدی سال گذشت به همین ترتیب چهره واقعیشون نمایان شد. وقتی که ما میبینیم از یک سال بالاتر به ایسو چقدر وضعیت تغییر کرد، آینده را هم به امی اگر قیاس کنیم متاسفانه که اگر به امی تناسب پیش بره هم تا سال آینده من تصور نمی کنم که امی دخترایی که تا فعلا تا صنف 6 مکتب بخوانن سال آینده امی هم باشن. امی را تصور نمی کنم که دانشگاه هایی که فعلا برای دخترها باز است تا سال آینده باشه. نگران کننده هست روز تا روز شرایط وخیمتر شده میره و هر قدر یا قوت بیشتر میگیرن، نظر به حضورشان، نظر به کارکردی که در اجتماع پایه های خود قوی میسازن و همون قدر اهداف خود را تدبیر.
تشکر. مولانا سه محترم، شما شنیدین، دو سوال هم شنیدین، مهمانان هم شنیدین، حالا در مورد از شما بشنویم.
نظر صاحب، ما دیگه یک خواهد گفتم که این خود کدام مسئله شرعی نیست که در قرآن آمده باشه یا در حدیث آمده باشه یا فقها اجماع کرده باشه یا صحابه اجماع کرده باشه که اداره حقوق بشر نباشه. این خود نظر به ضرورت جامعه و زیاد شدن نفوس، زیاد شدن مشکلات اداره ها نانو با وجود میای و مردم فکر میکنه که یک ضرورت است. اگر اداره حقوق بشر در افغانستان جور شود، هیچ کدام مخالفت شریعت نیست. اگر کدام شریعت آماده باشد، اینا مهربانی کنند، اگر بگوین با مردم، مردم بفهمانند که در آیت قرآن آمده که اداره حقوق بشر نباشد، یا در حدیث است، یا در فقه است، یا در اجماع است، چیزی آمده. یه خوب خاطر تنظیم زندگی مردم و بخاطر رساندن سهولت ها به مردم و آسایش ها به مردم و بخاطر ازی که صلاح مردم زود به حکومت برسه، این چیزا ایجاد میشه و از این چیزا باید ما استفاده کنیم. در این چیز خلاف شریعت و خلاف دین و چیز نیست که اگه در افغانستان باشه او حقوق بشر خیر از دمون دمو چوکات شریعت تعریف کنه، در چوکات قرآن و سنت تعریف کنه و در بودن اداره خود کدام مشکل و یا کدام حرج شرعی و کدام مشکل شرعی ما نمیبینیم. دیگه محاکم خو اصلا در جهان سوم محاکم بیخی وجود نداره. او را زیر تاثیر حکومت می باشه، زیر تاثیر وزارتخانه ها، زیر تاثیر اردوها، زیر تاثیر حکومت و زیر تاثیر انتظامیه می باشه، قوه اجرایه زیر تاثیر قوه اجرایه می باشه. محاکم کجاست؟ محاکم که می بود خوب زیر خوب می بود، و افغانستان حالت بلکل، حالت محاکم بلکل خراب است. و دیگه در افغانستان این قانون است که محاکم به او کدام عریضه شوه او با اجرات میکنه. در بعض ممالک بعضم خوب است، یک چیز او را سموت و اکشن میگوید که او محکمه بغیر از اینکه او عریضه شو با او در یک مسئله اکشن کرده میتونه و باز پرسی و جواب طلبی کرده میتونه. در افغانستان غیم نیست. در افغانستان خو محاکم بلکل در شکل بلکل در شکل ابتدایی بنام یک چیز است، و محاکم ما در حکومت اشرف غنی صاحب و در حکومت کرزی صاحب و از او که پیشم دا ودایی حکومت هم دا حکومت طالبا برادر طالب هم زیر تاثیر حکومت است. یعنی حکومت اگر یک جای ظلم میکنه، یک چیز میکنه، محاکم دادرسی کرده نمیتانه. تا پاکستان هم همیال است، ایران هم همیال است، تمام دنیا سوم همیال است. ممکن دا غرب چه قسم است مزید نمیفهمم، خو ایتو گمان دارم که بوجه چیز خاط بود. دیگه اداره اختصاصی و حقوق بشر که او از تاثیر قوای اجرایه و از تاثیر حکومت آزاد باشه و او آزاد بیندیشه و در روی قوانین او تفکیر کنه و صدای مردم با حکومت هم برسانه، با دنیا هم برسانه. ای با فکر ما در مثل مملکت های مثل افغانستان خود بیسی فرض عین است که تو چیز باز هست، را که گدودی است و نظام و سیستم چیزی اصولا وجود نداره. در این تو ممالک بیخی ضرور است. ما خود کدام حرج شرعی و حرج دینی در این نمی بینم، شریعتی را منع کرده.
تشکر مولانا صاحب. خب راموزپور صاحب محترم، چاره چی است؟ رای حل چی است؟ پیشنهاد چی است؟ چی باید شود؟
پیشنهاد خو از طرف مجامع بین المللی در هر گزارش شما میبینین که وجود داره. اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، همگی یک سلسله پیشنهادات مشخص برای حاکمیت موجود داشتن و دارن. بهبود وضعیت حقوق زنها، این بسیار یکی از موضوعات عمده است که دنیا همگی با نگرانی این مسئله را دنبال میکنه. متحد ماندن اینمی حاکمیت به مفرمان عفو که صادر کرده بود که از کشتن و کشته شدن منصوبین امنیتی یا کارمندا و شخصیتایی که مربوط به حکومت سابق بود خودداری شود. متاسفانه گزارش ها مشتر به ای است که این روند هنوزم ادامه دارد و همچنان رعایت آزادی های مدنی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای تمام مردم افغانستان که این زمینه باید مساعد شود، یعنی فضای فعالیت های مدنی، اجتماعی، فرهنگی باید مساعد شود. این فضا هر روز تنگتر میشه. از این خاطر چون افغانستان اگر بخواه که به حیث یکی از اعضای فعال جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد باقی بمانه، بهتر است که با میکانیزم یا با ساختار یا نظم حقوق بشر که در ملل متحد وجود داره پابندی خود تجدید بکنه، همون نهادهای خود دوباره اعاده بکنه، احیا بکنه، کمیسیون مستقل حقوق بشر، گزارشدهی به کمیسیون های حقوق بشری
دلوی و همچنان که خدای پنامه
در پالوی گزارشدهی به کنوانسیون های حقوق بشری.
بله شنوندای محترم، یک لحظه و خلل مشکل تکنیکی ایجاد شد، او را رفع بکنیم. درست شده که حالا ادامه بتین راموز پور صاحب.
حاکمیت موجود باید عملا شرایط را به گونه‌ای مساعد بسازه که حقوق بشری شهروندان افغانستان اعم از زن و مرد چی در چوکات فعالیت‌های مدنی و همچنان در فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از اونا باید تحفظ پیدا بکنه. شما شنیدین که خواهرک ما از ولایت پروان شاکی بودن که حق اعتراضات از خانما سلب شده، حق درس از اونا گرفته شده، حق کار از اونا گرفته شده، حتی با پارک رفتن و با مسائل اجتماعی هم شرکت نمیتونن. ببینین در دنیای معاصر و متمدن چطور میتونیم ما شما که شهروندار از هم دیگه جدا بسازیم، یک دنیای جداگانه برای خانما ایجاد شود و یک شهر جدا برای مردها. ای امکان نداره و ای عقلا جواز نداره و در شرایط موجود ما در هزاره سوم قرار داریم. اهداف هزاره سوم که تا سال 2030 ملل متحد رو پیش بینی کرده، در ابدا اهداف کلی پنجمین هدف از او مسئله زنهاست، مشارکت زنهاست در اداره، در سیاست، در اقتصاد. از این خاطر افغانستان باید به ای یک نگاه بازبینانه بکنه کسایی که فعلا در قدرت هستند. در غیر از او ای بسیار خطرناک است، هم برای شهروندای افغانستان فضا زیب میشه، مردم ناراض باقی میمانن و این نارضایتی اوج میگیره و همچنان دنیا همون شک و تردید رو که داره ای افزایش پیدا میکنه و باعث از این نمیشه که مشروعیت ملی یا مشروعیت بین المللی برای از این نظام کسب شوه. در نتیجه از او فقر و بیچارگی و فاقگی در افغانستان زیاد میشه و همی تحریم ها و همی وضعیت روز به روز بیشتر میشه.
بله، یک شنونده ما به نام ادیب الله حسنزاده در فیسبوک نوشته کرده، نظر خود میگه که حقوق بشر در افغانستان وجود ندارد و حقوق بشر را یک پدیده بیرونی میپندارند. خب گرچه در روی از این موضوع صحبت کردن قبلا مهمانای محترم ما، خب محترمه نرگس شما چیز علاوه میکنین؟ به نزدیک به پایان پروگرام آستاستا یک نزدیک شده میریم، رای حل چاره از نقطه نظر شما چی است؟ چی پیشنهاد میکنین؟ چی باید چه؟
خب اول همین موضوعی را که برادر اشاره کردن که موضوعی که آنچه به زعم گروه حاکم هست که گویا حقوق بشر یک پدیده بیرونی هست، باید سری موضوع یک روشنی انداخته شود که حقوق بشر پدیده بیرونی نیست. قسمی که آقای رامسپور هم در ابتدا اشاره کردن که فیصدی بلنده آنچه که به عنوان حقوق بشر ما میشناسیم مطابقت با احکام شرع داره، که هیچ تفاوت وجود نداره. حتی ما نمیتونیم بسیاری از موارد را که به عنوان حقوق بشری شناخته میشه یا را پدیده وضع شده بدانیم، چون حقوق ذاتی افراد مطرح است. حقوق ذاتی افراد یعنی از بدو تولد امرایش هست، حقوق فطری هست. چطور ما را میتونیم یک پدیده وارداتی بدانیم؟ این موضوع باید روشن شود بشه هر بیننده و شنوندهی که داریم یا پیش گروه حاکم که حقوق فطری انسان هیچ نمیتونه نه تولیدی باشه نه وارداتی باشه، بلکه فطری هست. از بعد به تولد تا انسان، از تولد تا مرگ امرای خود داره. این حقوق حیات هست، همه چیزهایی که خب نیاز به بحث زیاد نداره چون گفتن برنامه رو به ختم هست. و این که ما چی پیشنهاد یا رای حل را میسنجیم، باید گروه حاکم به لحاظ از اینکه بتانه امو مسئولیت خود را در برابر کشوری که فعلا مسئولیت اداریش در دست داره به عنوان گروه حاکم یا به زعم خودشان مسئولین کشوری شناخته میشن یا در برابر افراد ادای مسئولیت کنن در نظر داشت حقوق اتباع چه مرد و چه زن. امروز ما متاسفانه شاهد نقض حقوق بشر وقتی میگیم تنها زن اتا نیست، امروز مردهای ما آنگونه شکنجه میشن که صدای ناله هایشان از زندانهای یا از سلولهای امنیت ملی تا چند اتاق پهلویش میگه شنیده میشه. کسایی که یک بار طعم تلخ سلول امنیت ملی چشیدن از چندین اتاق پهلوی خود حکایت میکنن. یا کلش نقض حقوق بشری است که هم در برابر زنان صورت میگیره و هم در برابر مردان صورت میگیره. یکی خانم ها حق اجازه کار ندارن، زندگی ندارن، فعالیت اجتماعی ندارن، همه چیزشان سلب شده، حتی متاسفانه حق حمام کردن ازشان گرفته شده. وقت ما همچو کلمات را میبینیم که به چی چیزهای محدودیت وضع میکنن. اما خانمی که از وزارت دفاع صحبت کرد گفت چرا وزارت گروه حاکم هر روز اهدافشان امی وضع کردن محدودیت ها بر خانم ها است؟ واقعا چرا بر خانم های قدر امر نهی شده؟ یعنی هیچ مسئولیت دیگه اداره حاکم نداره به جز از این که محدودیت وضع کنن؟ باید متوجه از این موارد باشن. و یک مورد و جدو از این که ما از یک گروه ناآگاه و خودخواه و خودخوانده زیاد توقع داشته باشیم، ما از جهان توقع می داشته باشیم، ما راه حل و پیشنهاد خود را از به جهان می داشته باشیم که باید فشارهای سیاسی و اداری را بالایشان وضع کنند. ما از لحاظ تحریم هایی که در برخی کشورها وضع میشه طرفدار از اون نیستیم، چون ضربه را بازم همو بشری می بینه که در افغانستان زندگی می کنند. از اون لحاظ نه، اما از لحاظ اداری و سیاسی قطع روابط داشته باشن با گروه حاکم. ما این همیشه تاکید داشتیم. چرا باید گروه حاکم با روی یک میز می نشینن؟ با او فرصت میدن، برشون ویزه دیدار از کشورهایشون صادر میکنن. قطع روابط سیاسی به این مفهوم باشه که حتی به خاکش اجازه نده که به کشورهای اروپایی. متاسفانه این روزا آوازه هست که برخی از کشورها در صدد باز کردن سفارتخانه های خود در کابل هستند، یعنی روابط حسنه رو دارن ایجاد میکنن. وقتی که به این اندازه برشان روی خوش داده میشه، اوها دیگه خود را قدرتمندترین افراد اجتماع میدانن و هیچ تغییر در روند کار و اجراعات خود نخواهد آوردن. ما از جهان تقاضا داریم توجه جدی داشته باشیم.
تشکر قاضی صاحب. خب مولانا صاحب، از شما ما آخرین سخنانتان بگیریم. ما از یک مولوی صاحب از بسط بین‌المللی دیشب شنیدم که می گفت حدیث مبارک است که اگر میگه حق زحمتکش قبل از این که عرق پیشانیش خشک شوه باید بپردازین. مچ می حدیث درست است نیست؟ یعنی اگر درست است ایرام در نظر گرفته سخنان تان جنبندی کنین، وقت ما زیغ شده میره. بفرمایین عباسی صاحب.
صحیح نظر صاحب، این حدیث است و حدیث صحیح است که نبی صلی الله علیه وسلم ایرا گفته که حق مزدور قبل از خوش شدن عرقشان برایشان بتین. ما گپ خود با یک توصیه ختم خط کردم. توصیه ما با برادره طالب ما ایست که امره هر چیز عکس العمل و ریکشن نشان نبتن، چیزا را دقیق مطالعه کنن، فکر کنن و غیر از امو تیپ خودشان امره علمای دیگه هم مشوره کنن. ای برادره ما ای یک نقصان دارن که مشوره امره امو تیپ خودشان میکنن. در امره دیگه علمای افغانستان، استاذ پونتونا، علمای کلان، علمای معروف مشهور که او را مردم هم میشناسن، علمشان هم او ثابت است با مردم، امره دیگه علمای مشوره کنن، امره علمای او که در پونتونه درس میتن، استازه پونتونه هستن، استازه که متعلق به حقوق بشر و متعلق حقوق خواندن. مثلا در افغانستان استازه حقوق بشر کلان کلان موجود است. امره ایزی دیگه مردم هم مشوره کنن، ملت امره خود چیزا. انشاءالله مسائل حل میشه. لیکن اگر یک طرفه فکر باشه و یک تیپ مردم جمع میشون و خودشان شریعت هم تعبیر میکنن، خودشان قوانین حقوق بشر هم خودشان تعبیر میکنن، با فکر ما امرای مشکلات بزرگ روبرو خواهد شدن که بعد او وقت اگر متوجه اینا شون و توجهشان فایده نخواهد کرد.
تشکر. خب راموسپور صاحب، بر شما یک کنیم دقیقه وقت میمانه برنامه را اگر جنبندی بکنین، میثاقای بین‌المللی را اگر مراعات نکنن چی خواهد شد؟ جنبندی کنین برنامه را صاحب.
تشکر نظر صاحب. البته یک پیام من دارم من از یک کسی که در این زمینه سالهای متمادی کار کردیم با همون دوستایی که فکر میکنم که حقوق بشر یک پدیده غربی است، از اینا خواهش میکنیم که حقوق بشر یک دفعه مطالعه و مرور بکنن که کجای حقوق بشر پدیده غربی است و در با ارزش‌های اسلامی در تناقض است. آیا حق کسب علم یک پدیده تنها غربی است؟ آیا حق کار کردن یک پدیده غربی است؟ آیا حق دسترسی به محکمه عادلانه، داشتن وکیل مدافع، داشتن آزادی بیان، ازدواج رضایتمندانه و امثال از این، آزادی گشت و گذار، این حقوق کجایش تنها حقوق غربی است؟ این همه حقوق است که ما خوشبختانه در کتاب الله، در سنت، در اجماع، در قیاس، در کتب فقهی، در تمام مسائل شرعی ما برازی مصادیق داریم، دساتیر داریم. و آن قدری که موضوعات حقوق بشری در اسلام به او تاکید شده، در هیچ یک از ادیان دیگه نشده. از این خاطر توقع ما همی است که دوستا مطالعه بکنن و از برادرای طالب هم همی توقع مسکینا هم همونطور که مولانا صاحب گفتن وسعت دید خود را وسیع‌تر بسازن، به مراجع و منابع دیگی هم اینا بپردازن، به خاطر از این که اگر قرار باشه افغانستان یک عضو فعال جامعه بین‌المللی باشه، ما و شما ناگزیر هستیم که به تعهدات بین‌المللی که دنیا کشورها به او متعهد است یک دفعه به او ببینیم و به او متعهد باقی بمانیم. از این خاطر بسیار مهم است و در ارتباط از این که چی باید صورت بگیره، یگانه راه همی است که منعیس عضو فعال جامعه بین‌المللی ما خود یک بار دیگه تعریف بکنیم. حقوق بشری شهروندای ما باید مراعات شود، نه تنها حقوق بشریشان بلکه حقوق اکتسابی مردم هم امروز زیر پاس. حقوق اکتسابی که همون خواهر ما پیشتر گفت که من کارمند یک وزارت بودم و در اونجا با دنبال حقوق خود رفتم. تقاعد یک حق بسیار مسلمی هر کارمند دولت است که از معاش ماهوار از او وضع شده ولی امروز برش پرداخته نمیشه. بنابراین توقع مایی است که حاکمیت موجود پالیسی های خدا و سیاست خدا در زمینه حقوق بشر به طور جدی و به طور عاجل زیر بازبینی بگیره. تشکر.
بسیار تشکر محترم آقای محمد ابولهرار راموزپور، مولانا صاحب عبدالصبور عباسی، محترم قاضی نرگس حافظ‌زاده از اشتراکتان به برنامه یک جان تشکر، از همکارم شفیق عیارم تشکر، تا برنامه های دیگه خدا حافظ و ناصرتان.
No, mera boli, no, mera.